أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در فصل سوم این مرحله که در باره علم و عالم و معلومه، تقسیم علم حصولی است به کلی و جزئی. تقریبا این بحث ها همه مربوط میشه به علم حصولی، مگر چند بحث که در اون آخر میاد و اختصاص داره به علم حضوری. یعنی بعد از آنی که تقسیم کردن در اون فصل اول علم رو به حصولی و حضوری، حالا اول مباحث علم حصولی رو متعرض میشن، بعد مباحث علم حضوری رو. بحث اول این است که علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی. یعنی اون صورت حاصله در ذهن یک وقت جزئیه و یک وقت کلی. این یک بحث تقسیم بحثه، یعنی علم حصولی به کلی و جزئیه. یه بحث دیگه هم بعد خواهد آمد، اونم تقسیم علم حصولیه به کلی و جزئی. اما اون چه در این فصل همون معنای متعارف کلی و جزئیه، که جزئی یعنی ما لا یمتنع فرض و صدقهی علا کسیرین، یعنی اونی که عقل تجویز میکنه، تجویز نمیکنه. جزئی اونیست که تجویز نمیکند عقل صدق او را بر کثیرین. یعنی وقتی به اون مفهومی که پیشش حاضره توجه میکنه، میبینه این مفهوم مفهومیست که قابل صدق بر کثیرین نیست. و کلی اونیست که عقل وقتی به او نظر میکنه، میبینه قابل صدق بر کثیرین هست، تجویز میکنه عقل صدق او را بر کثیرین. پس این فرضی که در تعریف کلی و جزئی است به معنای همین تجویزه، تجویزی که عقل میکنه. خب حالا علم جزئی چیه؟ میفرمان مثل علم حسی و خیالی. علم حسی و خیالی جزئیه. علم حسی عبارت است از اون ادراکی که ما از شیئی محسوس داریم در حالی که ارتباطمون با اون شیء برقراره از طریق یکی از حواس. یعنی این که الان دارم این صندلی رو میبینم، الان دارم این کتاب رو میبینم، این رؤیتی که همراه است با وجود کتاب در حضور من، این علمش اسمش احساس و علم حسی. این جزئیه. البته جزئی بودن این همونطوری که قبلا در بحث کلی و جزئی در مباحث ماهیت گفتند، به خاطر ذات خودش نیست. یعنی اون صورت به ماهیت صورت جزئی نیست، برای اینکه اون صورت هم یه عکسیست، تصویریست با شکل خاص، با رنگ خاص، با بالاخره خصوصیاتی، اما قابل انطباق بر هر چه در خارج باشه و اون خصوصیات رو داشته باشه هست. مثل اینکه عکسی که فرض کنید از یک قلم میگیرن، این قابل انطباق است بر هر فردی از قلم که از اون جنس باشه، از اون نوع باشه. پس این که میگیم صورت حسی جزئی است، به اعتبار این است که این صورت ارتباط داره با خارج، خارج یک امر شخصی است، ارتباط با یک امر شخصی هم میشه یک ارتباط شخصی، یعنی همون ارتباط شخصی که ما الان داریم با این کتاب شخصی. اون وقت ارتباط شخصی با خارج شخصی وقتی اومد به اون صورت چسبید، صورت با اون تشخص اتصال به خارج میشه جزئی. و الا اگر این ارتباط و اتصال به خارج که یک ارتباط و اتصال مشخص هست قطع نظر ازش بشه و خود صورت فی حد نفسه ملحوظ بشه، اون صورت فی حد نفسه کلی خواهد بود، قابل انطباق بر کسی دید. خب این یک علم جزئی که معلوم شد جزئیتش هم به چه اعتباره. و همینطور علم خیالی هم جزئیه، یعنی بعد از آنی که چشممون رو بستیم و همون صورت حسی هنوز پیش ما حاضر هست، اون علم روش میگن علم خیالی. پس علم خیالی عبارت هست از اون علمی که بعد از ارتباط، بعد از قطع ارتباط با خارج برای انسان هست، ولی به صورتی است که مثل همونه، بلکه خود همونه. یعنی صورت حسی و خیالی فقط فرقشون در ارتباط مباشری با خارج و عدم ارتباطه، یعنی در ذات نیست، در جوهر نیست. اون صورت یک صورته، تا وقتی ارتباط با خارج محفوظه اسم همون ادراک احساسه. همین که ارتباط با خارج قطع شد، همون ادراک اسمش میشه خیال و تخیل. این هم اگر میگیم جزئیه، باز به ملاحظه همون است که یک صورتی است که از طریق احساس اتصال به خارج درش ملاحظه شده، ولو اینکه این اتصالش به خارج مستقیم نیست، چون خیال متوقف بر احساسه، ولیکن بالاخره این صورتی که از راه احساس به دست آمده با اون اتصال شخصی که با خارج داره وقتی ملحوظ بشه، وقت میشه صورت جزئی. و الا یک صورت خیالی فی حد نفسه وقتی در نظر گرفته بشه کلیه، قابل انطباق هست بر هر چه این خصوصیات رو داشته باشه، منتها ممکنه یک کلی یه فرد بیشتر نداشته باشه. کلی به کلیتش لطمه ای نمیخوره، به این که مثلا یه فرد بیشتر نداشته باشه، کلی ممکنه حتی هیچ فرد نداشته باشه. کلی اونیست که قابل انطباق بر کثیرینه، حالا خواه بالفعل منطبق باشه بر کثیرین، خواه نباشه، بلکه خواه حتی منطبق بر یک فرد هم نباشه، باز کلیه. علم کلی هم پس این علمهای جزئی عبارت شد از حس و خیال یا احساس و تخیل، اما علم کلی عبارت است از اون علمی که تعلق میگیره به مفاهیم، اون چیزهایی که شکل ندارن، رنگ ندارن، خصوصیات اینطوری ندارن. مثل علم به مفهوم کتاب، علم به مفهوم درخت، نه به این شخص درخت. مفهوم درخت یعنی اون جسم مثلا نامی، یا فرض کنید مفهوم کتاب اون مثلا جسمی که مرکب است از مثلا این مفهوم که داریم، از ورقهایی که در اون ورقها مثلا مطالبی به طور منظم در ضمن ابواب و فصولی نوشته شده. این معنا که شکل داره و رنگ داره و حجم داره و این مفهوم کلی است. مثلا مفهوم انسان که میگیم کلیه، قابل انطباق است بر هر چیزی که جسم باشه، ورق داشته باشه، مثلا مطالب منظمی داشته باشه، این کلیه. بعد از اینکه این تقسیم رو فرمودن، فروعی رو متعرض میشن. فرع اول این است که این صورت‌های حسی و خیالی و عقلی، در عقلیش گفتیم ارتباط با خارج نیست، اما در حسی گفتیم ارتباط با خارج هست. در خیالی هم همینطور گفتیم ارتباط با خارج بلا واسطه نیست، اما با واسطه هست. این ارتباط با خارج میخوان توجه بدن که اینها جزء اون صورت علمی نیست. برای اینکه در فصل قبل، یعنی در فصل اول این مرحله گذشت که صورت علمی مطلقا مجرده، پس خارج مادی و ارتباط با اون خارج مادی جزء اون صورت نیست. اون صورت فی حد نفسه مجرده و این ارتباط با خارج و سایر فعل و انفعالاتی که در حواس انجام میشه، اینا همه معداتن برای پیدایش اون صورت علمی. نه خودشون ادراکن و نه جزء ادراکن، از مقومات ادراکن، بلکه ادراک که همون صورت ذهنی باشه، او یک مجرده و اینها معدات اون هستن. پس اون چی که معروف اون وقت میفرماین که میگن احساس در جایی است که ارتباط با خارج هست و مشروط احساس به ارتباط با خارج مادی، چنان که مشروط به این که عوارضی احاطه کرده باشند اون موجود مادی رو، یعنی یه موجود مادی که شکل داره، رنگ داره، بالاخره همه این خصوصیات رو داره، شما میتونید احساسش بکنید. احساس مشروط است به حضور ماده و محاط بودن به عوارض. برای من این که در مورد احساس، در مورد تخیل گفتن مشروط است به این که عوارض باشه اما بدون ماده. در تعقل میگن تعقل عبارت است از این که همون امر محسوس یا متخیل رو ذهن تجرید میکنه، یا به تعبیر ایشون تقشیر میکنه، یعنی پوسته هاشو میکنه، یعنی اون مثلا شکل داره شکلشو میذاره کنار، رنگ داره رنگشو میذاره کنار، حجم داره حجمشو میذاره کنار، همه اون پوسته ها رو میکنه تا به نحوی بشه که باقی نمونه مگر خود ماهیت بدون پوسته، ماهیت معرات. فرمان اینا تعبیرهای مسامحیه و برای تقریب به ذهنه، و الا صورت علمی عقلی تجریدی درش نیست. یعنی اینطور نیست که همون مثلا صورت حسی در پیش ما بوده، ماده داشته، عوارض داشته، اون ماده و عوارض رو ازش جدا کردیم، بعد شده صورت عقلی. اگه این باشه معناش اینه که صورت حسی و خیالی قوه درش هست، قابل تغییره. هرگز این نیست. چنان که اون که میگن عوارض در مثلا خیال یا مثلا حضور ماده در احساس یا محاط بودن به عوارض در احساس شرطه، اینا به این معنا نیست که از مقومات احساس هستن، بلکه به همون معناست که گفتیم. میخوان بگن که در احساس یکی از معداتش این است که ارتباط با ماده باشه، مادهی که محاط به عوارضه، این از معداتشه نه از مقومات احساس باشه. چنان که همین ها از معدات خیال هم هست با واسطه. و اون که میگن که ما تقشیر میکنیم و تجرید میکنیم، اینها این جزء مجاز بیشتر نیست. حقیقتش اینه که میخوان بگن وقتی برای ما ادراک کلی حاصل میشه که یه فرد رو ببینیم، یه فرد دیگر رو هم ببینیم، یه فرد دیگر رو ببینیم، چند فرد که دیدیم، اون وقت ذهن آمادگی پیدا میکنه برای اینکه اون امر مشترک اینها رو بفهمه، نه اینکه خود اونها تجرید بشن و بشه صورت عقلی. نظیر یک چوبی رو که مثلا درختی رو که وقتی از جنگل میبرن میبرن در چوب بری و این پوسته هاش رو کناره هاش رو میبرن و تبدیل میشه به الوار که دیگه درختی موجود نیست. اینطوری نیست، برای اینکه وقتی ما ادراک عقلی برای اون پیدا میشه، همون ادراک حسی و خیالی هم سر جای خودش هست. پس معلوم میشه تقشیر اگر تعبیر میشه یا تجرید اگه تعبیر میشه، اینا یه تعبیرهاییست برای تقریب به ذهن، یعنی تشبیه میخوان بکنن یه امر معقول رو به یه امر محسوس که تشبیه فقط از یک جهت مقربه و اون جهت اینه. همونطوری که برای یه الوار باید ماده خامی باشه، همینطور برای ادراک عقلی باید یه ادراک های حسی قبلن باشه، نه اینکه حالا اون ادراک های حسی خودشون تجرید میشن و میشه ادراک عقلی، دیگه در اون جهات دیگهش مبعده. این که میگن تشبیه مقرب است از یه جهت و مبعد است از جهات، همینجا کاملا منطبقه. اگه بخوای کاملا تقشیر رو در اینجا پیاده کنی، باید ملتزم بشیم به این که در علم قوه هست، استعداد هست، قابلیت تغییر هست، در حالی که علم مجرده. و وجدان هم هر کسی میبینه که بعد از ادراک عقلی همون صور جزئی حسی هم موجودن، نه اینکه اونها پوست کنده شده باشه، تجرید شده باشه و تبدیل شده باشه به ادراک عقلی. این فرع اول این مسئله. انقسام علم الحصولی الى کلی و جزئی، در اینکه علم حصولی تقسیم میشه به کلی و جزئی، و ما یتصل به در تقسیم علم حصولی به کلی جزئی و اون چه مربوطه به این تقسیمه، یعنی به دنبال این تقسیم اون فروع هم میاد که اونها از لواحق این تقسیمه و ما یتصل به اشاره به اون فروع. ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی، والکلی ما لا یمتنع العقل من فرض صدقه علی کثیرین. کلی اونیست که ابا ندارد عقل از این که تجویز کند صدق او را بر کثیرین. در جمله بعد در تعریف جزئی به جای فرض تجویز رو گذاشتن، برای اینکه دلالت بکنه بر اینکه فرض در اینجا به معنای تصور نیست، به معنایی که در جاهای دیگه به کار میره نیست، بلکه به معنای تجویز عقلیه. خب کلی اینه، مثل انسانی که تعقل شده، مفهوم حیوان ناطق، حیث و یجوز العقل، در همین جا هم یجوز رو در حقیقت یفرز العقل، وقتی میخوان همون تعریف و تطبیق کنن در بر انسان میگن حیث و یجوز العقل، عقل تجویز میکنه صدقش را بر کثیرین در خارج. جزئی اونیست که مقابل کلیست، یمتنع العقل من تجویز صدقهی علی کثیرین، عقل امتناع داره از این که تجویز کنه صدقش رو بر کثیرین. کل علم به هاذ الانسان، مثل علم به این انسان مشخصی که الان در مقابل ما مثلا نشسته یا وایستده، علمی که الحاصل به نوع من الاتصال به مادته الحاضره، اون علمی که حاصل میشه به وسیله یه نوعی از ارتباط که ما پیدا کردیم با ماده حاضر او، حالا یا ارتباط مستقیمه یا از تو آینه داریم میبینیمش، بالاخره یه نوع ارتباطی بین ما و او برقراره، یا از دوربین، از عینک، بالاخره هر جور که باشه. و یسمى علما حسیا و احساسی، یا این علم روش میگن علم حسی یا علم احساسی، به هر دو نام خوانده میشه. و کل علم بالانسان المفرد، یک نوع علم دیگر از اقسام علم جزئی، علم به انسان باز مفرده، یعنی انسان جزئی، یک انسان، اما من غیر حضور مادته، بدون اینکه مادهش حاضر باشه. همون زید بعد از اینکه ارتباط با او قطع شد. و یسمى علما خیالی، یا به این علم میگن علم خیالی. پس بنابراین علم کلی عبارت است از، یعنی در حقیقت این تقسیم میشه گفت که متضمن یه تقسیم دیگر هم هست، و اون اینکه علم تقسیم میشه، علم حصولی، به احساس و خیال و عقل. احساس و خیالش علم جزئی هستن، عقل علم کلیه. البته مشهور و متداول قبل از صدر المتعلهین این بوده که میگفتن علم حصولی چهار قسم در اون تقسیم، احساس، خیال، وهم و عقل، یعنی وهم را هم یکی از اینها میشمردن، اما صدر المتعلهین آمد و گفت که وهم و عقل فرق ندارن، برای اینکه قوم که وهم و عقل قائل بودن، وهم را عبارت میدونستن از ادراکی که به مفهوم تعلق گرفته اما مفهوم مضاف به یک جزئی، لذا میگفتن وهم یا توهم عبارت است از ادراک معانی جزئیه، مثل اینکه حب یک معناست، یعنی یه امر محسوس نیست، علم یک معناست، یه امر محسوس نیست. حالا اینا رو اومد اضافه کردید به یه جزئی، گفتید حب زید، علم زید، عداوت امر، عداوت کلی، نه عداوت مضاف، گفتن این ادراک، ادراک وهمیه. صدر المتعلهین آمد گفت این همون عداوت منتها اضافه شده به یه جزئی، در حقیقت ترکیب بین یک کلی و یک جزئی، ترکیب بین یک کلی و یک جزئی در تقسیم نباید در تقسیم اولی بگنجه، ای بنا باشه مرکبها رو در تقسیم بیاریم، اون وقت اقسام خیلی زیادتر میشه. تقسیم ترکیب بین یک کلی و یک جزئی، ترکیب بین یک کلی و دوتا جزئی، ترکیب بین دوتا جزئی، در حالی که اونا نیومده. در حقیقت همون قوه عقله که کلی رو درک کرده و یه قوه حس یا خیاله که اون جزئی رو درک کرده و نفس به خاطر احاطه‌ای که بر همه این قوا داره میاد مدرک یکی رو به مدرک اون دیگری اضافه میکنه. لذا از زمان سرمتعلین به بعد وهم حذف شد، یعنی تقسیم علم به حس و خیال و وهم و عقل دیگه زمینه ای پیدا نکرد، الان تقسیم میشه به سه قسم. نه نه، اون توهم یعنی غیر اینه، غیر اون توهم اصطلاحی. نه چرا، اون توهم فرق میکنه، یه وقت مربوط میشه به یه ادراکات خیالی که خود انسان ساخته، چون ادراکات خیالی یعنی اون صور جزئیه‌ای که ما داریم، البته خیلی وقتا از طریق احساس به دست آوردیم مستقیما، یه وقتایی هم هست نه خودمون از طریق احساس مستقیم به دست نیوردیم، بلکه از طریق احساس یه صوری برای ما در خیال پیدا شده از قدیم، بعد میاییم اون چرا که داریم با توجه به اونها یه صور خیالی رو خودمون میسازیم. حالا یه وقت این صور خیالی با دایی عقلاییه، مثل یه مهندس که میشینه و یه صور خیالی رو برای خودش میسازه که غیر اون صوری است که تا به حال از طریق احساس درک کرده، ولی بعد از آنی است که اونها رو پیدا کرده، الان آمادگی پیدا کرده که یه صوری رو خودش ابداع کنه. یه وقت هم یه کسی است یا مریضه یا بالاخره حالا مریض روحی یا جسمی، در همون خیالش یه صوری همینطوری خواه ناخواه، یعنی بی اختیار خودش بدون دایی عقلایی هی مجسم میشه و توهماتی براش پیش میاد. این مثلا این از همون توهمی است که ما میگیم. و همینطور در معانی یه وقت یه چیزهایی رو انسان یا بدیهیه یا نظریات منتهی به بدیهیه اونها رو میفهمه، یه وقت نه اختلالی در فکرش هست یا دچار مغالطه ها و وساوسی هست، یه ادراکات عقلی، عقلی به این معنایی که الان داره میگیم یعنی کلی براش پیدا میشه، اما ادراکات کلی که واقعیت نداره به اونا میگیم توهمات. اون توهم یک معنای عام میداره. و عدو هازین القسمین من العلم جزئیاً ممتنع از صدق علا کثیرین، این دو قسم از علم رو که میشمرند، شمردن این دو قسم از علم جزئی، جزئی یعنی ممتنع از صدق علا کثیرین، انما هو من جهت اتصال ادوات الحس به مادت المعلوم الخارجی فی العلم الحسی، همانا از جهت این است که ابزارهای حسی ما ارتباط دارن به ماده معلوم خارجی در علم حسی. در علم حسی جزئی بودن به خاطر اینه که ابزارهای حسی مثل چشم و گوش و اینها ارتباط دارن با معلوم خارجی. البته جزئی بودن اون صورت به جهت این ارتباط نیست فقط، بلکه در اثر این ارتباط اون صورت یه ارتباطی با خارج پیدا میکنه. ارتباط خود اون صورت با خارج علت جزئی بودن اون هست، ولی نه اتصال این ادوات به خارج. این جنبه طریقیت داره برای اون ارتباطی که در خود صورته. لذا در بحث کلی و جزئی فرمودن من جهت اتصال خود صورت به خارج از طریق ادوات هست، اون تعبیر دقیق تر از اینه. یعنی خود صورت از جهت این که از راه حواس به ماده ارتباط داره، ماده خارجی یک شخص خاصه، اون وجود خارجی است و شخصی و جزئی و غیر قابل انطباق بر کثیرین، ارتباط با او هم قرآن یه ارتباط جزئیه. این ارتباط رو وقتی در ناحیه اون صورت اخذ میکنیم، یعنی میگیم اون صورت با این ارتباط، یعنی این صورتی که در ذهن من هست با ارتباط خاصی که الان داره با این کتاب، از این جهت که این ارتباط با این کتاب داره جزئیه، والا خودش فی حد نفسه. این کتاب رو اگر خداوند متعال در کمتر از مثلا یک بیستم یک ده ثانیه از بین ببره و یک مثلا صورت دیگری رو ایجاد بفرماید، همون میبینیم قابل انتباق هست. بلکه اصلا نمیخواد اینطوری باشه، یک کتاب دیگه کاملا مثل این اون صورت قابل انطباق هست. همین صفحهش رو باز کنید میبینید اون صورت برای اینم منطبقه. گفتیم مثل یه تصویر میمونه که شما وقتی نگاه کردید به یه خودکاری از یک جنسی، اون تصویری که میگیرید قابل انطباق است در هر خودکاری که از اون نوع باشه و با همون خصوصیات. پس بنابراین جزئی بودنش از جهت ارتباطی است که داره به ماده معلومه، به ماده معلوم خارجی. از چه راه ارتباط داره؟ از راه اینکه ابزارهای حسی ارتباط دارن با اون معلوم خارجی، با اون ماده معلوم خارجی. این در علم حسی. خب در علم حسی جزئی بودنش به خاطر این پیوندش هست به خارج. در علم خیالی چی؟ میگه و توقف العلم و توقف العلم الخیالی علا سبق العلم الحسی. میگه یعنی و عد و هازین القسمین من العلم جزئیان انما هو من جهت توقفه، یعنی توقفت بر اون اتصاله. جزئی بودن به خاطر این است که علم خیالی متوقف است بر سبق علم حسی. اینجا هم باز در عبارت یه نارسایی هست. جزئی بودن علم خیالی به خاطر توقفش بر علم حسی نیست، بلکه به خاطر اتصالی است که از راه احساس به خارج داره. و الا خود ایشون در همین صفحه بعد تصریح میکنن که علم عقلی هم توقف داره بر علم خیالی، که خود علم خیالی توقف داره بر علم حسی. اگه صرف توقف کافی بود برای جزئی شدن، باید علم عقلی هم جزئی میشد. همونطوری که در اون بحث جزئی و کلی فرمودن، اونجا تعبیر دقیق تره. از جهت این است که ارتباط داره اون مفهوم به خارج از راه علم حسی. خب پس جزئی بودن اینها به خاطر اون ارتباط است، به خاطر اون پیوندیه که با خارج دارن، حالا یا مستقیما مثل علم حسی یا با واسطه مثل علم خیالی. و الا یعنی اگه این پیوند رو برداری، فصورت العلمیه سواء کانت حسیتن او خیالیتن او غیرهما. صورت علمی دیگه هیچ فرق نمیکنه، حسی یا خیالی یا عقلیش، هر کدومش که باشه. لا تعبا بالنظر الى نفسها ان تصدق على کثیرین، ابا نداره با نظر به خودش، یعنی خودش بی حد نفسه، بدون اون پیوند، بدون اون که بچسبونیمش به خارج، خودش بی حد نفسه، ابا ندارد که صحت بکنه بر کثیرین. عرض شد این مسئله در آخر فصل سوم از مرحله پنجم هم گذشته با عباراتی دقیق تر از اینجا. نه بله، قطع ارتباط نه در خود صورت، قطع ارتباط در مفهوم و اون صورت نشده، بلکه ارتباط بالفعلش قطع شد. یعنی چه؟ یعنی اون صورتی که الان من دارم به خاطر ارتباطی که داره با همین کتاب، داره این کتاب رو نشون میده، ولو من الان از راه ابزارهای حسی با اون کتاب ارتباط ندارم، اما اون صورت ارتباط داره. یعنی صورت جزئی بودنش به خاطر این است که داره اینو نشون میده، چنان که صورت حسی هم اگر اینو نشون میداد، نه به خاطر این بود که ارتباط داشتیم از راه ادوات حس، بلکه اون ادوات حس و اینها همه معدن. اون صورت وقتی پیدا میشه خودش یه حکایتی داره، منتها حکایتش رو شما منحصر کنید به یک شی که میگید رؤیت این شی یا تخیل این شی، هیچ فرق نمیکنه. تخیل این کتاب جزئیه، نه اون صورت خیالی فی حد نفسه جزئیه. صورت خیالی این کتاب با صورت حسی این کتاب، یعنی به ما این که به این کتاب ارتباط داره، ولو این که الان من ابزارهای حسیم ارتباطش با این قطع شده، اما اون صورت پیوندش رو با این حفظ میکنه. اگر اون صورت حفظ کرد و این در صورتی است که یعنی من توجه به همون، مثل اینکه الان اینجا که نشستم مثلا یه صورت ذهنی از حرم دارم و این ارتباط صورت ذهنی با حرم محفوظه، با این حفظ رابطهش که ذاتی علم اون کشفه، منتها قابلیت اون صورت علمی برای اینه که کشف بکنه از هزارها مثل اون حرم، اما فعلا من این رو ارتباطش دادم با یک حرم خاص. درسته اون فی حد نفس قابلیت برای بی نهایت فرد داره، اما الان در ذهن من ارتباط با همون فرد خاص داره. نه، گفتیم ارتباط ادوات حسی نیست، ارتباط خود صورته.
از طریق
جزئی بودنش به خاطر همین پیوندی است که بهش داده میشه، و الا خودش بی حد نفسه کلیه. فروع الاول ظهر مما تقدم، از اون چه قبلا گذشت، یعنی در فصل اول گذشت، به دست آمد که ان اتصال ادوات الحس بالمادت الخارجیه. اون چه در فصل قبل اول گذشت این بود که صورت علمی مجرده. پس معلوم میشه این که میگیم ارتباط با به ادوات و اتصال با ادوات و به ماده خارجی، اینا جزو صورت علمیه نیست، از مقومات صورت علمیه نیست. از این که گفتیم صورت علمی مجرده در فصل اول ظهره که ارتباط ادوات حس به ماده خارجی و ما فی ذلک من الفعل و الانفعال المادیان، و اون چه در این ارتباط هست از فعل و انفعال مادی، یعنی وقتی ارتباط پیدا شد بالاخره چشم یه تأثری پیدا میکنه، اعصاب یه تأثری پیدا میکنه، همه اینها لحصول الاستعداد للنفس لادراک صورت المعلوم، اینها برای اینه، این خبر برای اون مبتدا است، لحصول خبر اون انس، ان اتصال ادوات الحس بالمعلوم الخارجی و ما فی ذلک من الفعل و الانفعال المادیان، همه اینا برای این است که نفس استعداد پیدا کنه برای ادراک صورت معلوم. یعنی اینا معداتن، اینا جزء ادراک نیستن. حالا صورت معلوم میخواد جزئی باشه یا کلی. و یظهر من، وقت از این روشن میشه که ان قولهم، این که مشهوره و گفته میشه در ابتدا برای تصویر صورت حسی و خیالی و عقلی، این ادراک ها رو که میخوان برای افراد توضیح بدن، اینطوری تعبیر میکنن، یعنی ان التعقل انما هو بتقشیر المعلوم عن الماده و سائر الاعراض المشخصه المکتنفه بالمعلوم. یعنی تعقل همانا به این است که تجرید کنیم معلوم را از ماده، یعنی پوست ماده و سایر اعراض مشخصه را از اون معلوم بکنیم. گویا معلوم یه پوسته هایی داره، اون پوسته ها یکیش ماده است، یکی بعضی دیبقیهش هم اعراض مشخصه ایست که احاطه کرده به این معلوم، این پوسته ها رو بکنیم. تعقل به این است که معلوم رو از این پوسته ها تقشیر کنیم، که تقشیر باب تفعیل برای سلب به کار میره، تقشیر یعنی سلب القشر، این قشرها رو از او سلب کنیم. حتی لا یبقى الا الماهیت المعرات من القشور، به طوری که باقی نمونه مگر همون ماهیت که برهنه از تمام پوسته هاست. میگن تعقل به اینه که تقشیر کنیم اون معلوم رو از تمام پوسته هاش، به خلاف احساس که اون تقشیر نمیشه، بلکه اون مشروط به اینه که ماده حاضر باشه و اعراض مشخصم او رو احاطه کرده باشه، مشروط است به حضور ماده و احاطه اعراض مشخصه. و به خلاف تخیل که مشروط است به بقای اعراض و هیئات مشخصه دون حضور الماده، که در اونجا حضور ماده نیست اما اعراض و هیئات مشخصه هست، رنگش هست، شکلش هست. میگه یظهر از این که گفتیم که تمام اون چه از فعل و انفعال مادی هست و خود ماده هست و ارتباط با ماده هست، نام معداتن و صورت علمی مجرده، یظهر از این بیانی که کردیم که قول اونها که اینطوری میگن قولون علی سبیل تمثیل، این سخنیست برای مجسم نمودن، یعنی یه مسئله عقلی رو وقتی میخوان مجسم کنن یعنی جسمانیش کنن، این همونی که میگن تشبیه معقول به محسوس، یه امر عقلی رو برای شخص مجسمش بکنن، لتقریب برای اینکه نزدیک کنن به ذهن او، چون ذهن با امور محسوس آشنا هست، میان اون امر عقلی رو به امور محسوس به صورت امور محسوس در میارن. و حقیقت الامر، اما حقیقت امر این است که صورت محسوسه به ذات، نه اون محسوسه بالعرض که اصلا محسوس نیست، اون صورت محسوسه به ذات یعنی اون صورتی که پیش ما حاضره که علم ما هست، صورتون مجردتون علمیه، اون صورت مجرده. و اشتراط و حضور الماده، این که میگن حضور ماده شرطه، و اکتناف و الاعراض المشخصه، این که شرط میکنن این که احاطه کنه اعراض مشخصه به اون ماده، لحصول الاستعداد فی نفس الادراک الحسی، اینا همش برای این است که حاصل بشه استعداد در نفس برای اون که اون ادراک حسی برایش پیدا بشه که یک امر مجرده. و همینطور اشتراط اکتناف به مشخصات برای تخیل، اونم همینطوره، اونم معده، ولی نه اینکه صورت حسی مقومش اون اعراض مشخصه باشه. و همینطور اشتراط و تقشیر فی تعقل، اینکه شرط میکنن پوست کندن را در تعقل، این در حقیقت پوست کندنی وجود نداره، چیزی رو نمیان تجریدش کنن. این اشتراط لدلالت علی اشتراط ادراک اکثر من فرد واحد لحصول استعداد نفس لتعقل الماهیت الکلیه، برای این است که این اشتراط تقشیر در تعقل برای این است که دلالت کنند بر این که شرط است فهمیدن بیش از یک فرد برای این که حاصل بشه استعداد در نفس برای تعقل ماهیات کلی، میگن باید بیشتر از یک فرد تصور بشه تا ذهن آمادگی پیدا کنه که اون مشترکات اینها رو بفهمه، یعنی اون خصوصیات رو بزنه کنار، این خصوصیات رو بزنه کنار در حقیقت نمیزنه کنار، بلکه یه ادراک جدیدی براش پیدا میشه، اون شی با تمام اشیا با تمام مشخصاتی که درک کردن سر جای خودشون هستن، یه ادراک جدیدی هم در وقتی که اونها باشن پیدا میشه، اونها معدن برای ادراک عقلی. بله بله، حالا این دیگه مورد اختلاف نظر استاد آقای مصباح دامزه لام توی که در آموزش فلسفه ملاحظه فرمودید همینه که ادراک اکثر من فرد واحد لازم نیست، مثلا ما خود وجود خودمون رو درک میکنیم و مفهوم وجود رو که کلیه از اون میگیریم بدون اینکه احتیاج داشته باشه، این اگر منظور اینه که نوعا این طوره اشکال نداره. المعبر عن، میگه این تقشیری که بخشید این استعداد نفس برای این المعبرن صفت برای تعقله، باز به اون دوتا هم نخورد، تعقل ماهیت کلیه تعبیر میشه ازش به انتزاع الکلیه من الافراد، میگن کلی رو از افراد انتزاع کرد، این انتزاع هم باز یه تعبیر مسامحیه، چون انتزاع یعنی از تو اون در آورد، از اون نزع کرد، در حالی که نه، اونا سر جای خودش هست، نه توش خالی شد نه از روش چیزی کنده شد، بلکه یه چیز جدیدی هم برای من حاصل شد. مقدمه یعنی فرع دوم این است که از بحث گذشته یعنی از اونچه که در اول فصل گفتیم معلوم شد که اگر بخواهیم یه مفهومی را اخذ بکنیم باید با مصداق او ارتباط پیدا کنیم. چنان که روشن شد که اگر بخوایم یه مفهوم حسی داشته باشیم باید ارتباط مستقیم با مصداق داشته باشیم، اگه بخوایم یه مفهوم خیالی داشته باشیم باز از طریق احساس باید ارتباطی پیدا بشه تا مفهوم خیالی داشته باشیم. چنان که معلوم شد که ادراک عقلی خود به خود به وجود نمیاد، بعد از آن که ادراک حسی و خیالی محقق شد اون وقت ادراک عقلی محقق میشه. پس معلوم میشه که داشتن مفهومی از شیئی متوقف است بر این که یه نوع ارتباط با مصداقش باشه. این یه نوع ارتباط یعنی اهم از این که ارتباط بلا واسطه باشه چنان که در احساسه، یا با واسطه باشه چنان که در تخیل و تعقله. و نمیشه مفهومی در درون آدم پیدا بشه بدون هیچ گونه ارتباطی با مصداق. چرا نمیشه؟ برای اینکه اگر مفهومی همینطور خود به خود در درون پیدا بشه، وقت این مفهوم به دلیل اینکه هیچ رابطه‌ای با یه شیئی نداره، صدقش بر هر چیزی باید به صورت یکسان باشه، یعنی هیچ ترجیحی نداشته باشه صدقش بر یه مصداق از صدقش بر مصداق دیگه. برای اینکه یه مفهومی است که بدون ارتباط با هیچ مصداقی پیدا شده. اگه بنا باشه اینطوری باشه، خب این مفهومی که پیدا شده چرا بر یک مصداق صدق میکنه و در یک مصداق دیگه صدق نمیکنه؟ این که صدق میکنه بر یکی و بر دیگری صدق نمیکنه، این گویای اینه که بالاخره در موقع پیدایش این مفهوم، یعنی اون فهمیده شده و شده این، و الا اگر نه ارتباط با هیچی نبوده، چیزی فهمیده نشده ولی مفهوم پیدا شده، خب دیگه وجهی نداره که این مفهوم یک شیء خاصی باشه. نسبتش به تمام اشیایی که بیرون هستن که از اونا تعبیر میکنیم به مصادیق میشه یکسان. وقت صدقش بر یکی دون دیگری وجهی نداره، باید نسبتش به همه یکسان باشه. در حالی که میبینیم مفاهیم بر مصداق خودشون صدق میکنن و بر غیرش صدق نمیکنن. پس معلوم میشه که مفهوم در حین انتزاعش، در حین گرفتنش، یه ارتباطی نفس با اون مصداق باید داشته باشه تا این مفهوم بشه مفهوم او، تا در نتیجه وقتی مفهوم او شد، وقتی هم میخواد صدق بکنه فقط بر او صدق بکنه و بر غیر او صدق نکنه. حالا مثل مفهوم عدم مصداق فرضیه، یا مثلا مفاهیمی که عقل، یعنی خیال بعد از آنی که بله لااقل مصادیق فرضی، مال وقتی است که ذهن یه مقدار مفاهیم پیدا کرد خودش میتونه یه مصداقهایی رو بسازه، مثل همون مهندس که گفتیم یه مفاهیمی رو بسازه که این مفاهیم حکایت میکنن از یه مصداقی، منتها اون مصداق مصداق فرضیه. اینی که الان دارن میفرمایند مال اون ابتدای کاری که ما میخواییم مفهوم بگیریم، منتها بعد از آنی که ذهن قدرت انشاء پیدا کرد این حرف دیگه نمیاد. یعنی نفس سه مرحله داره. یه مرحله این است که خالیه و میخواد مفاهیم رو از خارج بگیره، این بحث مال اونجا. مرحله دوم این است که اینقدر با این مفاهیم انس پیدا میکنه که اینا میشه براش ملکه و راسخ میشه درش. و مرحله سوم این است که خودش خلاقیت پیدا میکنه و میتونه یه مفاهیم جدیدی رو ابداع کنه. این بعد از این است که در هر رشته‌ای با یه سری از مفاهیم انس گرفت به طوری که اونها براش ملکه شد، طوری که این ملکه خودش خلاق میتونه باشه برای مفاهیمی. این مرحله خلاقیت، البته اونجا مصداق اگه داره مصداق فرضیه، ولی در اون ابتدای کار که میخوام من مفهوم رو انتزاع کنم، این انتزاع مفهوم از متوقف است بر ارتباط با مصداق، این نمیشه همینطوری پیدا بشه. البته اشکالی میکنن که ظاهرا وقت نه. از ثانی ان اخذ المفهوم و انتزاعه من مصداقه یتوقف علی نوع من الاتصال بالمصداق. گرفتن مفهوم یعنی همونی که تعبیر میکنیم ازش از انتزاع مفهوم از مصداق، متوقف است بر نوعی از ارتباط به مصداق، یعنی همون ارتباط با اون خارجی که مصداق اون مفهومه. حالا خواه این ارتباط بلا واسطه باشه، مثل ارتباط ادوات حس در علم حسی، یعنی ارتباطی که از طریق ادوات حس در علم حسی به خارج، این بالخارج متعلق به اون اتصال، اتصال دارن ادوات حسی در علم حسی به خارج، یا با واسطه باشه، مثل اتصال خیال در علم خیالی به واسطه حس، ارتباط داره به چی؟ به خارج. این باز بالخارج متعلق به اون اتصاله. و مثل اتصال و ارتباطی که عقل داره در علم عقلی از راه ادراک جزئیات بالحس و الخیال، ارتباط داره بالخارج. فلولم تستمر، این سر سعد نیست، دلیل همون مطلبه، زیرا فان فای تعلیله، یعنی فانه لولم تستمر، دلیل بر این مسئله این است که اگر استمداد نکنه قوه مدرکه در ادراک مفهومی از مفاهیم از خارج، کمک نگیره، قوه مدرکه وقتی میخواد مفهومی رو از مفاهیم درک بکنه از خارج هیچ کمک نگیره، و کان الادراک به انشاء منها، و ادراک به این باشه که خودش تولید بکنه، ایجادی باشه از ناحیه خود قوه مدرکه بدون ارتباط به خارج، وقت مساوی خواهد بود نسبت صورت مدرکه به مصداقها و غیره، مساوی خواهد بود نسبت اون صورت به مصداق و غیر مصداق، فکان من الواجب، و وقت لازم خواهد بود که صدق بکنه علا کل شی، یا لا تصدق علا شیء اصلا، چون نسبت به همه یکسانه، یا باید بر همه صدق بکنه یا بر هیچ کدوم صدق نکنه، در حالی که ولحال انها تصدق علا مصداقها دون غیره، در حالی که میبینیم این صورت علمیه بر مصداق خود صدق میکنه، بر غیر مصداق خود صدق نمیکنه. آزا خلفون، این خلف فرض این است که ارتباطی با هیچ یک نداره، پس معلوم میشه که صورت علمی با ارتباط با مصداق خودش انتظار میشه. السلام علیکم.